أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الله عليه السلام: العمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل. این حدیث رو یکی دوستان گذاشته بود تو گروه، بعد منم قبلا خونده بودم. خیلی حدیث تکان دهنده بود، از همون موقعم که میخوندم هر وقت یادم میافتاد تمام وجودم میلرزید، چون به هر حال عرفا بزرگانش گفتن ما نتونستیم این حدیث عمل کنیم. والا دیگه ما هیچ تعریف میکنن دیگه حضرت عمل خالص رو. عمل خالص رو اینه که نخوای غیر از خدا کسی تو رو برام مدح کنه، حمد کنه، ستایش کنه ته دلت هم، ولی ما معمولا میخواییم، دوست داریم بالاخره یکی پیدا بشه بگه به به آفرین احسن. واقعا معیار خوبیه، معیار قشنگه که یک کاری رو انجام بده انسان بینی و بین الله، تو دلش هم نخواد که یکی ازش تعریف کنه. ابتهاج به کار خوب اشکال نداره ها، یعنی انسان یه کار خوبی انجام میده خوشحال باشه. اصلا روایت داریم که مؤمن کار خوب انجام میده خوشحال میشه، این ملاکش جداست. ولی اینکه دیگری دوست داشته باشه، دیگری مطلع بشه و مدحش کنه، حمدش کنه، این واقعا دیگه به هر حال دیگه خیلی سخته. اون موقع دیگه به همین راحتی انسان مقام مخلص نمیرسه. حالا همه میگن مخلصه تیم چاکر. این حدیث هم تو اصول کافی جلد 2 صفحه 16 هستش. بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه حالا شروع کنیم نکات عباره مثلا عبارتی، حالا چند خطم اون رو عرض کنیم ببینیم میرسیم به اون مطلبی که گذاشتم تو کانال یا نه. یه چند هم آدرس بدیم خدمتتون. PDF نوشته خودم بود، 5 تا PDF تیکه تیکه کردم، هر روز یک شو بذارم. کتاب نبود که یه ذره حجم شدید PDF یه صفحه بود. شما دانلود نکردی اونو؟ کتب مهم یک کانال خودم درست کردم، با خودم تو تلگرام داشتم کتب مهم، چیزایی که مهمه رو میذارم اونجا. این کانال خودم عضو بشم یه نفر، اونم خودم هم کانال خود شخصی. چی؟ به خاطر این که من یه چیز درست کردم میخواستم ذخیره کنم تو کانال، پخش و پلا میشد. آره نه چشم اونو خودم آره میشه فکر کنم، ولی خب نیازی نداره چت کنم، مطلب هم بذارم دیگه. فایل بیشتر فایل رو میخوام انتقال بدم. نه پوشش رو تو لپتاپ دارم. ببین این تو کتاب از جاهای مختلف من میرسه، بعد پیام هم که مثل پخش و پلا میشه. من کتب مهمو که از جاهای دیگه هست میذارم تو یک کانال خاصی، بعد از اونجا خواستم سیو میکنم تو خود دانلود گوشی، بعضیش هم نمی کنم مثلا جو میذارم اونجا باشه. خیلی به دردم خورده، حالا نمیدونم شما امتحان کنید به دردتون بخوره. حالا این چیز ذوقی نمیشه. نه چون دارم می نویسم بخوای شاد بشه. حالا فکر کنم خیلی هم قرار شاد بشه چند وقت دیگه انشالله. حالا باید ببینیم شاد بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب دقت بفرمایید، در مورد من بزنم نرم افزارم باز کنم این از الان آدرسه ای که از متبل میدم، این نرم افزار ادبیات عربی کلک زده به ما، اومده چیکار کرده؟ اگه باز کنید نرم افزار الان که لپتوب دارن، نوشته که کتاب المتبل و به هامشه هاشیت و شریف. آره بعد من فکر میکردم که حاشیه شریف هم اونجا هست، بعد که دیدیم دقیقا مطابق چاپ حاشیه شریف هست ولی حاشیه شریف نیست، گفتیم این چرا پس اینجوری نوشته، نباید می نوشته با حامشی حاشیه تو شریف، لذا ولی با این حال ما این آدرس میدیم متولو حواشی شریف رو مجبورم از چیز آدرس بدم. یک کتابی پیدفشو گذاشتم تو گروه، قبلا گذاشتم چند تا کتاب همجور پشت سرم گذاشته بودم از چیزهای مختلف، اونجا نگاه کنید هستش که داره دیگه، شما دانلود کردید دست دوستان هست دیگه، آره از اون مجبوریم بدیم دیگه. و عرض به خدمت اینجور، خب در مورد یه سوالی قبلا پرسیده میشد آدرس، من چیزایی که مطلب جدید ندارم یعنی بخوام توضیح بدم سختم نیست خیلی، آدرس میدم دیگه، شما برید مباحثه کنید، مطالعه کنید، تو مباحثه مطرح کنید، حتی متن متبر رو بیاد تو مباحثه بخونید که وقتی کلاس کمتر گرفته بشه. دوباره من میخوام بیام مطلبی که مثلا تو متبر گفته عین عبارات راحت هم هست خیلی سختم نیست، اونا رو بگم خیلی جالب است. عرض به خدمتتون که ببینید تو کتابای بلاغی تو بحث فصاحت یه عده تعبیر میکنن میگن مخالف وضع نباشه یا موافق وضع باشه، یه عده میگن موافق قاعده باشه. این که ما اینجا تعبیر کردیم موافق وضع باشه توضیحش رو دادیم، گفتیم تفسیرهای قواعد رو هم شامل بشه، اینو خیلی قشنگ تو متبر صفحه 19 توضیح داده. جالبه تو متبر گفته موافق قاعده باشه ها، ولی توجیه کرده گفته ما وقتی میگیم موافق قاعده باشه منظورمون اینه، بنابراین اشکالی وارد نیست. توضیحشو خواستید همون صفحه 19 متبر، در حقیقت میگم از آدرس کتاب المتبر به هامشی هاشه تو شریف تو نرمستر قواعد عربی آدرس میدم. چی؟ اون کتاب فکر کنم فقط حاشیه است، الان من دارم متن متبر آدرس میدم، فکر میکنم اونجور که دارم فقط حاشیه بود، ضروری شد از اون کتاب آدرس میدم. خب این از این. اما مطلب بعدی مثل این صفحه 19 رو یاد داشت بود، میتونید حالا مثلا کنار همین بالا که فما کنم موافقا لمصدبت عن الوازه اونجا بینید مراجعه کنم به متبر صفحه 19. مطلب بعدی عرض به خدمتتون که بله حال و مقام، گفتیم که اون امری که متکلم رو فرا میکنه که کلامشو به یه شکل خاصی بیاره هم بهش میگن حال یا حال خطاب، هم بهش میگن چی؟ مقام. عرض به خدمتون که دو تا فرق حال و مقام داره، حال و مقام با این که بر یک مطلب اطلاق میشه دو فرق داره. اون فرق چیه؟ اولا حالا جدا از فرقش وجه تسمیه، یعنی وجه تسمیه که اون امری که سبب میشه متکلم کلامشو به یه شکل خاصی بیاره بهش هم میگفتن حال هم میگفتن مقام، به چه اعتبار و به چه وجه تسمیه میگفتن حال یا فهمکم الله، به چه اعتبار و به چه وجه تسمیه میگفتن مقام، میگن مقام. اینا رو قشنگ متول بحث کرده و فرقش هم گفته، یکی دو تا فرق تو متول گفته. این فرق برمیگرده به نحوه اطلاق، یعنی علمای بلاغت حال رو یه جای استفاده میکنن، منظورشون هم همونه، مقام رو یه جای دیگه استفاده میکنن. این هم خواستیم مراجعه کنید آخر اواخر صفحه 25، اینا رو مراجعه کنید مباحثه کنید، بعد اگه ابهامیمون شبهیمون بیاید مطرح کنیم بس. به صورت کلی یه جای متولم اگه آدرس میدم متوجه نشدید خواستید به شرح مراجعه کنید، شروعش همون شروعیه که تو این کتاب تفصیل علوم نوشتیم و یه بخشی از کتابش هم که گذاشتیم تو گروه دیگه، حالا اون کتابایی هم که دم دست هست تو همین جمع پیدا میشه. مثلا منظوری که اگه توضیح خود متن متولم خواستید، یکی از کتابایی که خیلی خوب توضیح داده باز کرده المدرس الافضل، شرح مرحوم مدرسی که خوشبختانه تو همین نرم‌افزارم هست، شما این کلمه رو میتونید بزنید سرچ کنید تو اون کتاب المدرس الافضل که آورد، ولی اول تلاش کنید باشه که مستقیم مراجعه به شروع حواشی نکنید، آدرس که میدیم خود متن رو بخونید، فهمیدید فهمیدید، نفهمیدید اون موقع به شروع و حواشی دیگه من اینجا نیم دونه دونه بگم این شرحش فلان صفحه فلان جلد نه وقت گیره. خب اینم از عرض به خدمتتون که مطلب بعدی آها مطلب مهمیه. ببینید وقتی ما میگیم فصاحت بلاغت کلام رو معنیم چی تعریف کردیم؟ گفتیم بلاغت کلام مطابقت کلام لمقتضی الحال. مقتضی حال چی گفتیم؟ خلاصه گفتیم خصوصیات و ویژگی های کلامی، مثلا تأکید، حذف، ذکر، اینا رو گفتیم اینا مقتضی حال هم دیگه. بعد مطابقت کلام با مقتضی حال رو چجور تعریف کردیم؟ چی گفتیم؟ گفتیم وقتی میگیم کلام مطابق با مقتضی حال باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی حال اون ویژگی رو طلبید کلام اون ویژگی رو داشته باشه. خیلی خلاص، حال میطلبه که شما ذکر کنی، کلام شما باید درش ارکانش ذکر شده باشه. حال میطلبه شما کلام مفصل بیاری، کلام شما باید مفصل بیاد. خیلی در حد ابتدایی یعنی ساده با بیان ساده همین میشه که تو خط اول صفحه 17 هم نوشتیم دیگه و معنا مطابقت کنیم. ولی یه ذره که دقت میکنی تو عبارت میبینی این خیلی جور در نمیاد، یعنی دقیق تفسیر دقیقش معلوم نیست. چرا؟ ما وقتی میگیم کلام مطابق مقتضی حال بشه، مطابقت یعنی چی؟ اصلا تطابق رو کجا استعمال میکنن؟ میگن فلان چیز مطابق فلان چیزه، صورت عینیشه، مطابقشه، شکلشه، مثلشه، تو هیئت هم جنس، حالا تعبیرات مختلف. تطابق یعنی عام میداره. خب این مطابقت الکلام مضاف الیه، مطابقت الکلام لمقتضی الحال، لام لمقتضی الحال چه لامیه؟
تقویت.
تقویت چون طابقه متعدیه، طابقه او موقعی که به صورت مستویت مطابق، یعنی مطابقت الکلام مقتضی الحال، لامو برای تقویت عمل فعل میارن. از این لامای تقویت زیاده، نمیدونم تو سویت اینا خوندید ولی تو مغنی میاد. این کدوم کلامه که باید مطابقه با اون باشه؟ یعنی چی کلام؟ کدوم کلامه؟ خب کلامی که متکلم میگه، یعنی همین کلامی که من میخوام بگم، کلامی که متکلم میخواد بگه، کلام جزئیه. این کلامی که من میخوام بگم مطابق اون خصوصیت باشه. هیچ وقت کلام مطابق خصوصیت نیست که. کلام خصوصیت رو داره، میشه گفت کلام خصوصیت رو داره، ولی نمیشه گفت کلام مطابق خصوصیته. کلام حتی مطابق و مقتضی هم نه، اصلا اون که دیگه اونم غلطه. حالا فعلا که اولا خب باشم به قول معروف اینجا اصلا کسی نگفته کلام مطابق و مقتضی به یه معنا، یعنی کلام برگرفته شده از مقتضی هست، خدا منشأشه، نمیشه گفت مطابق. حالا ما این برای فعلا داریم این تعریف میگیم. وقتی میگن کلام مطابقه، کلام مطابق و مقتضی حال نیست، کلام مطابق تعریف نیست، کلام مطابق تنکیر نیست، کلام مطابق ذکر و حدس نیست.
تو شاید این تفاوت
ایدئالی مثلا
داشته باشه.
مثلا چی؟
کلام مطلق وجود داره.
خب
اون کلام مطلق مثلا مثال کلام همیشه
عرفانیش داریم. شما میگه تو فضل عرفانی نیستی، بس جون حرفه عرفانی زیاد میزنید که بودم بحثش. شما اونجا نشست شده بحث چیزی میکردی دیگه، گفتی یه موقع طرف همینجوری به بچ میاد چیزی میگه، شما بودی دیگه.
بله
شما شاید یاد نیست خود چی گفتی، الان شاید به بچ میاد. نه اینجوری توجه چیزیه، مطابقت یه معنی واضحی داره. به هر حال ببینید ما نمیتونیم بگیم آقای کلام مطابق ویژگی اصلا معنی نداره. پس اولین اشکالی که اینجا متوجه میشه که اصلا مطابقت اینجا یعنی چی؟ چرا میگفت مطابقت؟ بعد میگفت که وجدان اون کلام است. موافقت هم همین فهم هم کنه. وجدان یعنی دارایی، داشتن. وجدان اون کلام مقتضی یعنی کلام مقتضی ها رو داشته باشه. وجدان مثل وجدهو یعنی داشتن، یافتن. وجدان یا کون الکلام زا مقتضل حاله، یه تعابیری که بیا برسونه بر مناسبت الکلام هم میشه تا حدی میشه، ولی بحث اینجا تمام نمیشه. این اشکال رو تو متول اینا متوجه شدن، اومدن تو یه بیانی داشتن، گفتن که آقا ما به شما گفتیم. اینو جالبه، اول تو بحث فصاحت و بلاغت همینو به ما گفتن، یه چندین صفحه گرفتیم جلو تو متول بحث تعریف علم معانی. تو تعریف علم معانی حرفشون رو پس گرفتن، نه کلی ها. گفتم ما به شما گفتیم مقتضی حال اون ویژگی ها و خصوصیاته، ولی واقعیتش اینه که مقتضای حال اون ویژگی ها و خصوصیات نیست. و چیه؟ مقتضای حال تفسیر دلیلش کلامیه که اون ویژگی ها و خصوصیات داشته باشه. چون حال گفتیم حال چیه؟ مقتضیه دیگه. حال چی میطلبه؟ میشه گفت ذکر رو میطلبه، ولی الان حال چی میطلبه از شما؟ یه کلامی بیاری که توش ارکانش ذکر شد، یه کلامی بیاری که توش هست شد، یه کلامی بیاری که معرفه باشه، یه کلامی بیاری که نکره باشه. کلام مؤکد مقتضی حاله، کلام مذکور الارکان مقتضی حاله، کلام محذوف و رکن مقتضی حاله، کلام طولانی مقتضی حاله، کلام کوتاه مقتضی حاله. مقتضی حال اینه دقیقا. و الا میگیم پس چرا شما قبلا به ما گفتید اون ویژگی ها و خصوصیات مقتضی حاله؟ میگه ما اسناد دادیم به سببش، به علتش. خب کلام مؤکد چی باید شده کلام مؤکد بشه؟ تأکید. کلامی که ارکان توش ذکر شده چی باید شده که این ارکان در حقیقتش این شکلی پدید بیاد؟ ذکرش. پس تمام اسباب و علل همون ویژگی و خصوصیات اسباب و علل. اسناد دادیم به سبب، اسناد به سبب هم مجازه و یکی از مجازهای شایعه. حالا دیگه مربوط به علم معانی بیان میشه، ولی به هر حال میگه ما الان اینجا به شما یاد میدیم، تو علم معانی رو به ما میگن، به شما یاد میدیم که در حقیقت کلام اون مقتضی حال اون کلامیه که اون ویژگی ها رو داره. خب حالا که اینطور شد، پس مطابقت الکلام لمقتضی الحال میشه مطابقت کلام با کلام. چون کلام مطابقت کلام لل کلام، کلام اول که کلامه، خب مطابقت الکلام دیگه. لمقتضی الحال هم چی شد؟ اونم شد کلامه، منتها کلامی که ویژگی ها و خصوصیات خاصی داره. حالا این کلام چه کلامیه؟ اون کلام چه کلامیه؟ مطابقت یعنی چی؟ اینجا بحث مفصله. دو تا آدرس میدم مراجعه کنید. مفصل یعنی تحلیلشون میشه من توضیح بدم دیگه، خودتون مراجعه کنید. مفصل نه اینکه
اون کلام باید یه ویژگی داشته باشه، حالا کلام رو بگنیم باید با اون کلام دار ویژگی و مطابقت.
تطابق یعنی چی؟ تطابق یعنی که متطابقا یکیه یکی هنی از یه جهت دوتان،
از این جهت ماهیت کشوشن
و یه جهت هم دوتان، دوتا ماهیت هن. چون میگه این مطابق اونه دوتان، مثل حمله دیگه. تو حمله گفتن خب بگم تسامه چجوریه؟ به هر حال الان کدوم کلام با کدوم کلام مطابقه؟ نه یه ماهیت هن یا دوتا ماهیت هن؟
یه ماهیت.
یه ماهیت تطابق توش معنا نداره.
تطابق نیستش. استاد یه ماهیتیه که به صورت کامل مفروضه. بعد این کلامی که من دارم میگم هی میاد کسب بکنه، کسب بکنه تا به اون فرض کامل میرسه. یعنی باز همون یه دونه است. استاد اون صدور اون فرضیه.
یعنی چی؟
یعنی مثلا یه حالتی داریم مثلا این که مطابقت کلام، یعنی کلامی که با همه
مقتضیات. الان شما بگو الف با با مطابقه. الان اینجا کلام دو تا کلامو الف و با شما مشخص کن کدوم کلام با کدوم کلام مطابقه. کلامی که شما میگی مطابقه یا مطابقه؟
نه کلامی که من میگم.
خب این مطابقه چیه؟
چیزی که باید باشه.
اون کلامی که باید باشه،
اون کلامی هم که باید باشه خودش کلامه. مثلا کلامی که باید باشه الان تکلم نشده، تکلم میشه به فعلیت میرسه.
شما چی هم
کلام
ما شما هم همین ببینید خب تقریبا درسته، همون دل چوپونش گفتید، یعنی قبوله در تعبیر عرفیشو گفتید شما. اما آدرس میدم مراجعه کنیم. متول اینجا کلام رو دو تاست، یه کلام جزئی داریم که متکلم میگه، یه کلام کلی داریم، ماهیت کلی کلامه. همون جور که زید و انسان رابطهشون چیه؟
این نیستش.
چرا؟ زید و انسان، ببینید ما یه کلام کلی داریم، این کلام کلی باید اینجوری باشه. وقتی متکلم کلامشو میاره، این کلام کلی مطابق میشه با این کلام جزئی. احسن تطابق عنوان و معنون، تطابق مصداق و مفهوم، تطابق ماهیت و فرد. خلاص غیر از این تطابق معنی نداره. تطابق یعنی این منطبق برونه، مگر اینکه شما تو لفظ تطابق یه تسامح شدید کنی. ما از اول موقع لازم از مختصر حال دست بش بزنیم، میگفتیم مطابقت و یعنی وجدان. متول صفحه 35 مراجعه بفرمایید. متول صفحه 35 مراجعه بفرمایید. حاشیه دوسوقی بر مختصر. حاشیه دوسوقی بر مختصر خیلی خوب توضیح داده. اول متول مراجعه کنید، بعد حاشیه دوسوقی بر مختصر جلد 1 صفحه 225 و 226. 225 و 226 هر دو تو نرم افزار هست. به مراجعه کنید بعد بیدش کار کنید. آها خوبه، بحث خوبیه. حالا اینا رو بذارید تو قسمت دوم، یعنی اون دو روز آخر که دو تا پی دی اف میخوام بذارم اونجا شاید بحثش کردیم. این بحث رو ادامه ان شاء الله بدیم. اگه بحث نکردیم یعنی یه بحثای خواهیم کرد که این بحثا احتمالاً توش اونجا جا بگیره. بحث خوبیه. خب حالا ادامه بدیم بحثو. میفرماد که بلاغت المتکلم فی الاصطلاح و اما تا اینجا خوندیم دیگه تا عبارتشو، و اما بلاغت المتکلم فهی ملکه فی یستطیع به تعبیر عن المقصود بکلام بلیغ. توضیح این تعریف همون توضیح تعریف فصاحت متکلمه. فقط دو تا فرق توی عبارت با اون داره. چیه فرقش؟ غیر از بلیغ البته ها، چون بلیغ اونجا گفتیم فصیح، اینجا گفتیم بلیغ، اونجا گفتیم یقتدر، اینجا گفتیم یستطیع. و دیگه فرقش چیه؟ نه بیا خود داشتیم اینجا علا، اون به خاطر یقتدر بود. یقتدر با الان احسن اونجا لفظ، اینجا کلام. دومی علتش واضحه دیگه. چرا اونجا لفظ گفتیم اینجا کلام؟ گفتیم کلمه بلاغت و کلمه متصفه بلاغت نمیشه. اما چرا اونجا گفتیم یقتدر، اینجا گفتیم یستطیع؟ و این تفننه در عبارته، چون هر دو به یک معناست. برای اینکه تکرار پیش نیاد، کپی نشه، عبارت رو تغییر دادیم. نکته معنوی خاص نداره، ببینیم تفنن در عبارت. میتونستیم اینجا بگیم یقتدر به حد تعبیر یستطیع، چون یقتدر علی همون یستطیع یعنی بتواند، توانایی رو داشته باشه. این تفنن در عبارت بهش میگن. خب و فی رأس البلغاء النبی الاکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خداوند متعال رو نگفتیم چون فرابلیغه، یعنی فکر میکنم موقعی که مینوشتم رأس البلغا نوشتم، بعد یاد این تو ذهنم افتاد که خداوند متعال هم بلیغه دیگه. و فی رأس البلغا، فی رأس که میگن تو اون مجموعه، یعنی نمیخوایم اوج گله رو مشخص کنیم، میگیم تو این مجموعه اوج اینا هستن این بزرگوارا. حالا فعلا از بشر مثال زدیم. در رأس بلاغا نبی اکرم و وسیع و علیون امیر المومنین علیه السلام. شاهدش یک کجا میگی؟ کما یشهد لذالک جوامع کلمه ما. یکی بودن دیگه. نه اون که اسم بذاری یکی بودن. نمیخوام بشه تفاوتی گذاشت، یکی بودن. این به این شکل اگه پیدا کنید خوبه، نمیدونم. ولی یه روایتی رو اینجا آدرس میدم خدمتون، خصال جلد 1 صفحه 292. شاید از این روایت هم برداشت بشه که پیغمبر فصیح تر بودن. شاید خصال جلد 1 صفحه 292 روایتش اینه: ان رسول الله اعطیت خمسا لم یعطها احد قبلی. به من پنج خصلت داده شده که قبل از من به احدی داده نشده ولی نداری که بعد از منم داده نشده. آره این نداره. جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، خاک مسجد محل سجده، زمین برای من هم مسجد قرار داده شده، محل سجده هم طهور. خاک یکی از مطهرات دیگه، تیمم است، تیمم میکنه، قبلا نبوده تو امم پیشین. بله آره بعدش بوده، نه همین قبلش رو میگه، یعنی تو امم شرایع پیشین اینو نبودن. و نصر تو در رعب، یکی از کمک هایی که خداوند مطالبه کرده تو جنگ ها میکرده این که رعب و وحشت مینداخته تو دل دشمن ها. تو امت های پیشین نه دیگه، جنگ فیزیکی و تن به تن بوده، ولی تو جنگ بدر بود یا خندق بود، تو خندق که بگفت چنان ترسی افتاد به جون این لشکر که خدا داده بود دیگه، خودشون فرار کردن ترسه. و اهل لیل مغنم، غنائم برای من حلال شده، روا شده، غنائم مغنم غنیمت، یه جنگ میکنی غنیمت رو در حقیقت میتونه به دست من برسه، کنده تو امام پیشین نبوده، کنده که دیگه تأثیری رو باتنیک نبوده. و اوتی تو جوامع الکلم، اینو برای این خوندم، جوامع کلم به من داده شده، یعنی یه کلمه میگم، یه کلمه یعنی یه کلام های جمله، بعد توش پر از معناست. تو روایتی هم هست که ائمه فرمودن ما آگاهی یه کلمه میگم 70 جور معنا میشه، این کار خودشونه دیگه، یعنی واقعا به این گستردگی بشه و جوامع کلمه با کلمات کوچیک، عبارات کوچیک معانی بسیار رو انتقال میدن. و اعطی تو شفاعت به من داده شده، حدیث زیبایی ها توصیح داره همینقدر کنم اون اعطی تو این که تعبیر جوامع کلمه ما آوردم اینه در حقیقت. ولی خب حضرت علی علیه السلام این نحشور براقش دیگه در رست کلمات رو. خب فائده رو بخونیم. فائدتون لابد دل معرفت لفظ الفصیح. ببینید تو این فائده چی داره بیان میشه، تو این فائده بیان میشه که طلبه رحمكم الله، کسی که دنبال فصاحت و بلاغته چه فاکتورهایی رو باید رعایت کنه، چه چیزهایی رو باید داشته باشه، بلد باشه تا به فصاحت و بلاغت یک کلام برسه. لابد دل معرفت لفظ الفصیح و البلیغ و تمییز هما من غیره هما، اگر میخواد لفظ فصیح و بلیغ رو بشناسه از غیرش تمییز بده، لابد من، این من به لابد میخوره، چاره ای نداره از اینکه احاطه پیدا کنه به المفردات المعنوسه و تراکیب المعلوفه فی الکلام. تو مشکلش رو حل کنه، کدوم فاکت چیزو به دست بیاره، فصاحت لفظ و حتی معنا، یعنی وقتی مفرداتی معنوس باشن در کلام، تراکیب معلوف باشن در کلام، حالا اونی که پی دی اف کتابم خوندید دیگه، یعنی غرابت نداشته باشه، حالا اون رو توضیح میدیم، و تنافر هم نداشته باشه. و کثرت الاطلاع علی منصور الکلام و منظومه، نسبت به نثر و شعر در کلام عرب اطلاع زیادی داشته باشه. و من طرق ذلک، خب راهش چیه؟ از راه‌های و من طرق ذلک، نه تمام راه، از راه‌هایی که میشه به اینجا رسید، معرفت و علم متن لغت، علم متن لغت رو یاد بگیرین، قدیما این کتاب لغت می‌خوندن، لغت حفظ می‌کردن. ساده ترینش رو بگم، اون زمان خیلی قدیم که مثلا خیلی قدیم نه، مثلا کلا حالا حتی شاید 50 سال پیش به قبل، بچه‌ها کتاب لغت می‌خوندن، چی می‌خوندن؟ نصاب و استبیان که ما خوندیم حفظ کردیم، حدود 2000 تا لغت داره به صورت شعر. چنین گوید ابو نصر فراهی، کتاب من بخوان گر علم خواهی، عرض به خدمتون شعره خیلی قشنگی داره. ای ما روی مکتبی وی دل بر شیرین بیان، خورشید رویان را شده ذکر لبت برد زبان، مستفعلن 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 مستفعلن، این از تفتی علجت برخون چه بلبل هر زمان. عرض به خدمتون که شعره خیلی قشنگی داره، من یادم رفت. اله هست و الله و رحمان خدای، دلیل است و هادی تو گو رهنمای، محمد ستوده امین و سوار، به قرآن سنا گفت وی را خدای، سما آسمان عرض و قبرا زمین، محل و مکان و معان است جای، سقر دوزخ و نار آتش، ولی چه جنت بهشت آخرت آن سرای، ریش شش قفا هیره و وش روی، فخزران عبد پاشنه رجل پای. همینجوری میگه، یعنی توی یه قسمی 2000 تلاقت به شعر کشید، خیلی هم باریت قشنگ، خیلی شعر قشنگه. این مثلا شرح هم داره، اولی شرح مختلفی داره، بهترین شرحش قطراته، القطرات فی شرح النصاب، خیلی شرح حالیه. یه دونم آقای حسنزاده شرح داره، شاید آقای حسنزاده آمالی اون موقعی که 25-30 سالش بوده شرح کرده این کتاب رو، که آقای شعرانی هم یه تقریز داده. یه شعر دیگه، کتاب دیگه هم هست به اسم لغات بدیعی، اون 100 بیته، هر بیتش 3 تا لغته، میشه چند تا؟ 300 تا. اون تا اون لغت ها ا ا اوه. میگه از پس حمد خداوند کریم غیبدان، در لغت نظمی کنم همچون لعالی امان. از یکی لفظ در سه معنا خواهی صاحب کمال، اولش را فتح و کسر و ضم بدین ترتیب دان. رب بدان پروردگار و رب بدان جمعی ز خلق، رب آب خالص از انگور و نار و سیب دان. غمر بسیاری زمال خالص آمد در لغت، غمر کینه غمر بی تدبیر مردی در جهان. دان سخنها را کلام و پس جراحتها کلام، پس کلام از عرض و جای سخت باشد بیگمان. بشنو از من حجه را و حجه را و حجه را، حجه کچ حجه سال و حجه برهان از خان. انجوی میتواند این لغات بدیه نتونستیم همه شفظ کنیم، ولی خب بخش شفظ کردیم. کتاباش انشالله یه روز میارم نشونم، چون کتابش نیست، باید یه اسکن کنید یه کارش بکنید. نصاب هست، نصاب جدیدن را افتاده، یه زمان نبود، یعنی کم پیدا میشه الان الحمدلله. فکر کنم تو این حتی چیزا هم پیدا بشه تو این چیزی که شبکه مجازی میفته. خب خلاصه باید شعر انسان زیاد بخونه. لغت مثلا لغتمون خیلی ضعیفه، گفتم آقای قاضی 20,000 لغت عربی حفظ بود، خیلی ها 20,000 لغت فارسی ما حفظ نیست. خب از بخدمت و علم صرف و نحو و علوم البلاغه معرفتا تامه، این مفعول مطلق معرفته، یعنی شناخت داشته باشه، شناخت تام. ولا مفر للطالب مضافا الى ذلک کله من موهبت الذوق السلیم الخالص من النواقص الحاصل من ممارسه کلام من لهم شهرت بالفصاحه والبلاغه والانسه. این تعبیر به موهبت تعبیر دقیقه، یعنی به هر حال ذوق یه چیز خدادادیه، یعنی به همین راحتی نیست که بگم من میرم دنبال ذوق به دستش میارم، مثل عقله، مثل فطرت، قابل تقویت هست، قابل تشدید هست، ولی اصلش به هر حال از ناحیه خداست، موهبت الهیه، سالم باید باشه، خالص باشه از نواقص. خب یه همچین ذوقی چجور به دست میاد؟ ما بالاخره باید چیکار کنیم؟ میگه حاصل از ممارست کلام کسایی که نسبت به فصاحت و بلاغت مشهورن، شهرت دارن و اونس به. یکی از چیزایی که واقعا ذوق بلاغت رو تقویت میکنه اشعار متنبیه. من قبلا هم گفتم متنبی به مثابه سعدی و حافظ میمونه در عرب، شعرهای بسیار خیلی زیبایی داره، یعنی کلا با دیوان متنبی معنوس باشد خیلی قشنگه. عقل عن الاقت احمل اللسع العید ست هشه بشت فزلت نسور رسل، یه شعری گفته 18 تو فل امر توشه توی بیت مثلا، شعر خیلی زیبایی داره. حالا انشالله میخونیم از شعرهای متنبی. هم تموم شد دیگه. سوالی هست؟ خب ببینید تمرین ها رو حالا به وقتش انشالله حل میکنیم، بریم سراغ بحث خودمون. قرار شد که عبارات رو نخونیم از اون چیزایی که برای شما میفرستم، ولی مطالبش از خارج گفته بشه شما خودتون باید. خب تو اولی که مطالبی که بودم در مورد فصاحت لغتش یه توضیحی دادم که خودتون مطالبه فرمایید، که خلاصه این لغت حالا اصل معنیش خلوصه یا در حقیقت امر وجودی بیان و ظهور، اینا رو قبلا نوشتم و اینایی که الان بهتون میدم شاید مثلا همون 2 سال پیش که تدریس میکردم اون موقع نوشتم، بعد این کتابو بر اساس این تحقیق نوشتم. منتها یه جاهایش اومدیم نظرتون رو اعمال کنیم تو این کتاب نذاشتن. خوب کاری هم کردن، چون گفتن کتاب درسیه، نظر شخصی اعمال نشه، خیلی مشهور تو نظر مشهور نوشتم، گفتم باشه. آره دیگه، چون واقعتش اینه که اما اولش تو مقدمه کن. آره چون اصلا تو مقدمه خودم نوشتم که این کتاب مبتنی بر رأی مشهوره، اینجوری نیست که هرچی تو این کتاب نظر خودمه و درستش هم اینه، کتاب درسی نباید اینطور باشه که نظر مشهور باید اینقدر نظر شخصی آدم مقاله بنویسه جا بیفته بحث بشه چکش بخوره تا بعد این نظر رایجی بشه، بعد چه بسه نظر غیر مشهور نظر درست باشه، ولی به هر حال تو کتاب درسی صلاح نیست. حالا یه بحثای لغویه که فصاحت اصلا امر وجودیه، امر عدمیه، دقیقاً معنیش چیه، اینا یه بحثای لغویه، فعلا باش کاری نداریم، بریم اصل مطلب. خواستید خودتون دنبال کنید این بحث رو، آدرس هم تو حاشیه دادیم، حاشیه شرکت. فقط یه نکته، این آدرس از حاشیه شریف بر متولایی که من اینجا دادم همه از اون حاشیه شریف بر متولایی که تو نرم افزاری که حواشیش حذف کردن، یعنی صفحه 16 همون کتاب حاشیه داشته، اونا رو انداختن از اونجا آدرس دادن چون من کتابشو داشتم. خب اولین و مهمترین و سرنوشت‌سازترین نکته تو بحث فصاحت اینه که ما لفظ رو آقایون اومدن چیکار کردن؟ مشهور اومدن لفظ رو تقسیم کردن به فصیح و غیر فصیح. ما اومدیم یه کار دیگه کردیم، گفتیم چیه؟ گفتیم آقا لفظ تقسیم نمیشه ابتداءن به این، تقسیم تقسیم ثانویه، لفظ ابتداءن تقسیم میشه به صحیح و غلط. واژه یا واژه صحیحیه یا واژه غلطی، غلط مشهور شنیدیم دیگه. بعد واژه رو که تقسیم کردیم به صحیح و غیر صحیح، به صحیح و غلط، به درست و غلط، اون واژه صحیح و درست اون تقسیم میشه به فصیح و غیر فصیح. میگیم حالا که واژه درسته، یه واژه درست ممکنه فصیح باشه، یه واژه درست ممکنه غیر فصیح باشه، و این بسیار تاثیرگذار در مباحث آینده. حالا شاید فردا مشخص بشه درست دیگه واژه. حالا میگیم مثلا واژه غلط، مثلا به نظر ما مدده غلطه، مثلا آره درست، این مطابق وضع و استعمال باشه، مدده غلط هست، این واژه غلطیه. تو فارسی الان شما میگید که کتاب، یه نفر بیاد بگه کتاب، غلط. به نظر ما نه، ولی به نظر اینا آره. نه به نظر اینا هم که غیر فصیحه، به نظر ما غلطه، صحیح نمیتونه باشه. شما گفتید فصیح مثل اینجا هم نه، اونو میاد بحثش، حالا اون بحثش میاد. ما یه جاهای واژه های غلط هم به درد میخوره. فوش دادن خوب یا بده؟ یه جاهایی به درد خب حالا از بخورم
فوش درسته،
فوش غلطه، دروغ، دروغ غلطه، ولی یه جاهایی تجویز شده، مثلا به زنها میگن دروغو بگی. من خودشو مجبور میکنم، ما نمیخواییم بگیم، اینقدر اصرار میکنم مجبوریم دروغ بگیم. خب حالا بحثش میاد. ببینید در اون وقتی وارد شدیم گفتیم که فصاحت لفظ رو وارد شدیم، فصاحت لفظ رو معنی کردیم، گفتیم یه نوعی از وضوح و بیانه که به واسطش لفظ مقبول اعتبار داره، اعتبار این ارزش داره. لفظ فصیح لفظ ارزشمنده، الزاماً لفظ درستی نیست، فقط درستی است که بگیم چون درسته درسته دیگه، لفظ ارزشمندی. وقتی پایه حرف از ارزش میاد وسط، مراتب پیدا میکنه، فراز نشیب داره، بالا پایین داره، کم و زیاد داره، یه چیزی خیلی با ارزشه، یه چیزی کم ارزشه، ولی بی ارزش یعنی غلط، چیزی که اصلا ارزشی نداره. خب اینجا داشتیم همون تعریفی که تو کتاب آوردیم اینجا هم آوردیم، فقط اگر دقت کنی تو متنی که به شما دادم گفتیم که دو تا فاکتور میخواد فصاحت، یکی این که روان باشه، تلفظش راحت باشه، دوم این که معناش واضح و آشکار باشه. لذا مخل به فصاحت لفظ به نظر ما دو تاست، یکی تنافره، یکی هم غرابته. تا 9 تا شمردن مخلات رو، ما حالا تو بعدن خواهیم خوند، تا 9 تا شمردن دونه دونه میاریم بحث میکنیم و رد خواهیم کرد. اینا نظرات پیارسال بنده است، چه بس تو بحثای امسال بحث کنیم به نتیجه برسیم که مثلا این غلطه این درسته. یعنی میخوام بگم علم خاصیتش دیگه اینجوری وحی منزل نیست که چیزی که بهش رسیدیم که درست باشه، که حالا اینا رو نوشتم از قبل بوده، بحث کنیم ببینیم درسته یا نه. خب این دو تا تنافر چیه؟ تنافر تعریف شده، یعنی معمولا مطالبی که من اینجا نوشتم ها معمولا جنبندی مطالب جواهر و متول و مختصر با یک کمی تغییراتی از عبارات خودمه. یعنی شما گاهی بعضی از عبارات پیدا می‌کنم، من سعی کردم اون محسنات همه عبارات رو بگیرم اینجا بیارم، اون اضافاتش رو توضیح اضافه رو حذف کنم. خب تنافر چیه؟ یک صفتیه در لفظ باعث میشه که سنگین بشه، تلفظ بهش سخت بشه، به واسطه همین سنگینی که داره معیب، یعنی عیب داره و غیر فصیح میشه. خب معتبر کدوم سنگینیه؟ سنگینی عند اهل لسان، یعنی خود اهل زبان. یه نفر یه شعر هندی میخوند، یه جمله هندی گفت، انقدر این جمله رو تون گفت، من حساب کردم نمیدونم 1000 سال بشینم تمرین کنم نمیتونم بگم. یعنی یه جمله هندی عجیب و غریب، یعنی صفحش بار گوش دادم گفتم چی داره میگه، چه جور میگه، اصلا بردردردو این عجیب غریب. البته تو فارسی هم داریم، من مثلا دیدم بعضی از این شمالی ها خیلی تند که صحبت میکنن واقعا آدم میمونه، فقط خودشون هم بلدن. ترک هم آره کلمات غلیظی دارن، اصلا فارسی صد سال هم نمیدن. ببینید واقعا هر زبان یک قضاعتی داره دیگه، برحال لحجه هامون ما گیریم تو لحجه های مثلا زبان خودمون، چه برسه به اینکه زبان کلن تغییر کنه، خیلی سخته. ولی اون سنگینی مربوط به اهل لسانه، به ما ربطی نداره. حالا این یه نکته. نکته دوم اینه که نوشتیم خب طبیعتاً وقتی لفظی سنگین شد، وقتی لفظی برای خود اهل لسان سنگین شد، خود اهل زبان اون، خود اون اهل زبان دیگه اینو زیاد استعمال قطعاً نخواهند کرد. تک و توک افرادی شاید استعمال کنن، توی شرایطی شاید استعمال کنن، حداقلش اینه که زیاد استعمال نخواهد شد و این قطعیه. حالا کجاها استعمال میشه، چرا استعمال میشه، اون یه علل خاص خودشو داره، ولی به هر حال استعمال نمیشه مگر اینکه یه شخص فصیح استعمال کنه به خاطر یه غرض مهمی، اونا رو بعداً میخونیم. خب کاشفش هم ذوق سلیمی که اینو توضیح دادیم. تنافر دو قسم داره، یا تنافر در مفرد کلمه یا تنافر در عرض به خدمتتون کلامه. در مفرد کلمه مثال داریم، یه عربی یه نفر اومد از در مورد شطورش پرسید، سؤل عن ناقته، شطورت کجاست؟ البته عرفان که بحث میگن دیگه، شطور میفته شطور چرا من شطورت کجاست، نه بود شطورت. عرب برگشت گفت ترکتها ترعى العخ. رهاش کردم بره اخ بچره. اخ چیه؟ اخ یه گیاهیه که شطور میخوره، یه گیاه خاردارم هست میگن، یه گیاه خارداری که غذای شطور تو بیابون. حالا اینو اخ دستش کردن، اح اخ گفتن، اخ اخ هم گفتن. بعد جالبه تو حاشیه همونجور که نوشتیم، اصلا بعضی گفتن این از کلمه عرب نیست، یعنی خودشون هم به شک گفتن که اصلا این عربیه با این. این ضبطهای مختلفی داره، بعضی خواه هم گفتن، ولی اینایی که من آدرس دادم از تاج العروس آدرس دادم. اوه بعد بعضی هم گفتن بابا اصلا تنها کلمه یکی تو زبان عربی همش حروف حلقه. خودشون هم متوجهن که این واقعا یه لفظ بسیار سنگینیه و ترکتوها تر العوه واقعا میزنه به شوخی نده. خب این الان مثالش در مفرد کلمه، واقعا تلفظش سنگینه بر زبان. خب گاهی هم در مرکب و کلامه، مثل قول حبیب شعر گفته، گفته که کریم متا امدحه و البرا معی و ادا ما لمتهو لمتهو وحدی. معنی شعری که میتونه بگه فلانی کریم،
بگه زمانی که مدحش میکنم خودم مدحش میکنم، فقط کسی دیگه نمیتونه مدحش میکنه، زمانی هم که
یه بار دیگه شعر نگاه کن، نه نداره جلو شعر نگاه کن بعد من رو برعکس من رو کرد، درست گفتی یا برعکس گفتی؟
فرق آه نه، یکی وقتی مردش میکنم من مردش میکنم و بقیه
ورا، یعنی خلق الله یا دائم الفضل علی البریه، دومش
میکنم فقط خودم
دومش. آره ملومتش که میکنم یعنی چی؟ چی میخواد بگه؟ آفرین، بدی نداره. یعنی موقعی که منحش میکنم همه با من همراه هم، موقعی که دیگه بذاره بدیشو میگم ملامتش میکنم میام تنهام، یعنی هیچ که عرفان قبول نمیم منو میگم ای بعد خودمه، اون شخص انقدر کریمه که هیچ سر سوزنی تو کرمش مشکل نداره. کریمم اصل معنیش میمانی بخشنده نیست، همون از کرامت میاد، بزرگواری نفسانی، کسی که من نفسش بزرگ منش باشه، ارجمند باشه، خب طبعا بخشنده هم خواهد بود. شاهد بنیدونه امده ها لفظ سنگینی نیست اونچنان، شبیه اینم تو قرآن اصلا داریم، یوجه ها امده ها، حالا درسته هی جیمی باهه ولی برای خود عرب هم سنگین. سنگینی رو اینجا چی ایجاد کرده؟ دو تا امدح و این باعث شده که تو کلام مرکب سنگین کریم امت و امدح و امدح و دو بار که میگی سنگین میشه فلت به تنهای سنگین لذا تنافر واژه‌ای نداره، تنافر ترکیبی داره. نه ببینید قشنگی یه چیزه، تنافر یه چیز دیگه است. این چیزا رو دیدیم یه هر کی سه بار بگه مثلا دای چاق چای داغه، این خیلی قشنگه. یه بار من ابتدایی بودم رفتم بالای سن اونجایی که حالا تئاتر اون مجری از من پرسید که ابتدایی بودیم و گفتش پنج بار بگو که گاز دوغ داره دو بار داره. ما تو چهارمی پنجمی بود دیگه خراب کردیم. بعد همه هم خنده انزخ کردن، چقدر قشنگ کیف کردن فلان. کیف کردن و زخ کردن و قشنگی و خوشگلی و اینو یه بحثه، تن و فور یه بحث سنگینه. کجاش ربونه؟ نه حیجیمی عمدح عمدح رو عربی فکر سنگین میشه. حالا برای اینجاها گیر میکنیم ها، یعنی توی این موارد واقعا به هر حال دیگه نمیشه سرکله حمزه شون میگه سنگین نیست، ما میگیم سنگین. حالا اینا گفتن سنگینه، مثال اینا یه مثالی هم تو جواهر زده و قبر حرب به مکان قبر و ولی سقر و قبر حرب قبر چقدر قشنگه، ولی تنافر داره قاقل شده قابل اینم بخونیم آخرشه و علم آخرین مطلب انهو ببخشید لا ینحصر السبب و فیه بی. خب علت این تنافر چی میتونه باشه؟ یه عده از بلاغین اومدن گفتن به خاطر نزدیک بودن مخرج حروف و دور بودنشه. تو متولم اشکال کرده، خود ابن عثیر هم گفته که آقا اینطور نیست، یعنی الزامن طور که فقط استناد بدیم این سنگینه رو به هم مخرج بودن. بعد مثال های خیلی متعددی تو متول زده که تو قرآن آیاتی هست، کلماتی هست که هم مخرج جمع شدن یا مخرجشون دوره، اونم تو یه کلمه جمع شدن ولی سنگین نیستن. پس علتش چیه؟ علتش خصوصیت کل اون کلمه. حالا این خصوصیت تشکیل میشه از مخارج، مخارج یه بخش از سبب، خود صفات حروف تأثیر داره، خود ترتیب این چینشه حروف کنار هم تأثیره. نمیتونیم بگیم چون سه تا حلقیه سنگینه، شما میتونیم سه تا حلقیه، مثلا سه تا حرف حلقیه ه و مثلا همزه و از به خدمت خ کنار هم بذاریم سنگین نباشه، ولی سه تا دیگه انتخاب کنیم اونا سنگین باشن. اون خیلی سخت‌تره، یا یه جوری ممکنه شما حتی اینو تنظیم کنی راحت‌تر از اینا بشه، تنافر نداشته بشه. پس ببینید تو یه کلمه نوشتیم علت اجتماع حروف مخصوصه ایه که نمیتونیم بگیم این حروف، بالاخره اون ذوق تعیین میکنه. اجتماع حروف مخصوصه که یه خواص و صفاتی دارن. خب از کجا بفهمیم از ذوق سلیم؟ نه دیگه یه قاف داره دیگه، الحاقه چی داره؟ قاف مشدده اگه بخواد تنافر داشته باشه که دیگه یه عالمه قاف مشدد داره که تشخیصش شد و مبنا شد اینکه علتش شد اجتماع حروف یه جور با هم کنار هم جمع میشن. تنافر تعریفش این شد که سنگینی بر زبان اهل لسان ضابطه خاصی نداره، چون یه دو مدن همین گفتن هم مخرج باشه تنافر داره، گفتن غلطه. ای بعید مخرج بشن تنافر داره، این غلطه، علت فقط این نیست همیشه. خب این تموم شد، قرابت انشالله بشه برای فردا. من ادامه بحث رو هم دوباره تو گروه میذارم، این انشالله تموم میشه، ادامه میدیم بحث رو، همجور بحث ادامه داره. تا سه تا جزوهی که براتون میذارم مربوط به فصاحت میشه، دو تا جزوهش هم مربوط به بلاغت میشه انشالله جلسه فردا. السلام علیکم.